صفحه 328. اولین طاغوت کشی. توضیح حاشیه. وقتی جلد سوم کتاب را به آقای حسین شیروانی نشان دادم، ایشان پس از قرائت قسمت اولین طاغوت کشی شرح زیر را دادند. شخصی که اولین بار با چاقو آدم کشت، نامش علی و معروف به علی آقا صاحب جان بود. همان گونه که از لقب او مفهوم می شود، نام برده فرزند صاحب جمع، یکی از اشخاص متمول و صاحب نفوذ تهران قدیم بوده و خیابان صاحب جمع نزدیک میدان شوش به نام اوست. لازم به توضیح است که آقای شیروانی مجموعه از عکس‌های ورزشکاران و لوتی‌های تهران را دارد که با علاقه وافر و طی سال‌های طولانی آنها را تهیه کرده و مجموعه کم نظیری است. از آن مهمتر اینکه ایشان در مورد تمام آن اشخاص اطلاعات دقیقی هم دارد. نویسنده ادامه متن. در کتاب لوتی‌ها و از قول یکی از مورخان معروف آن از لحاظ دروغگویی خواندم اولین کسی که در دعوا چاقو به کار برد نجف حمال بود. اتفاقا هم نجف حمال را خوب می شناختم و هم این آقای مورخ را. واقعیت آن است که مدعیان لوتیگری تا اوایل سلطنت پهلوی فقط با قمه، قداره و احیاناً شش پر به زد و خورد می پرداختند و کسی از چاقو استفاده نمی کرد. اولین کسی که از این سلاح برنده در زد و خورد ها استفاده کرد، یکی از گردن کلفت های پاماشین بود. با پدر آشنایی و همیشه هم یک چاقوی زامندار در جیب داشت. گهگاه که از خیابان اسماعیل بزاز گذر می کرد، هم به پدر سری می زد و گفتگویی می کرد و هم چاقوی زامندار خود را با مسفل دکان پدر تیز می کرد. دو جوان نخواسته در همین پاماشین به تازگی سری بین سرها بلند کرده بودند. کم کم در زورخانه ها صاحب زنگ شده بودند و آینده روشنی از لحاظ گردن کلفتی و به زن بهادری برایشان پیش بینی می شد و این نالوتی بالیدن آنها را برای خود خطری حس کرد. روزی طبق معمول از جلوی دکان پدر می گذشت و باز هم پس از سلام علیکی در دکان چاقوی خود را تیز کرد و به راه افتاد. هنوز مدت زیادی نگذشته بود که پدر مشاهده کرد مردم به طرف پاماشین می دوند. با آنها همراه و آنجا متوجه شد که همان صاحب چاقوی زامندار هر دو جوان را چاقو زده و فرار کرده است. پدر خیلی زخم قمه و قد داره دیده بود، ولی نمی دانست چاقو چنین سلاح خطرناکی است. واقعیت آن است که اصابت اسلحه های پیشین با وجود بزرگ بودند، معمولا کسی را نمی کشت، بلکه زخمی می کرد. و خیلی از لوتی ها بودند که در سر و صورت و بدن خود جای زخم آنها را داشتند و صحیح و سالم رفت آمد می کردند. علت این بود که اولا بزرگی قمه و قداره اشخاص را هوشیار و برای دفاع یا فرار آماده می کرد. چون صاحبان آنها نمی توانستند آن را پنهان کنند. ثانیاً ضربات آنها با لبه بود که زیاد فرو نمی رفت و زخمی سطحی ایجاد می کرد. ولی چاقو را با نوک آن در بدن فرو می کردند و به هر سمت می‌خواستند می‌کشیدند. به هر حال ضارب فرار کرده بود و آن دو جوان پیش از اینکه کسی بتواند آنها را به درمانگاه برساند، جان به جان سپردند و واقعاً وحشتی از چاقو در اذهان مردم ایجاد شد. همانطور که گفتم این قصه مربوط به اوایل سلطنت رضا شاه است که با توجه به سختگیری‌های امنیتی در آن روزگار قاتل به سرعت دستگیر، محاکمه، محکوم و اعدام شد. طبق معمول پدر در مراسم اعدام او حضور یافت و شاهد تیرباران او در میدان مشق واقع ملی بعدها شد. تعریف می کرد که پس از تیرباران قطعاتی از بدن و به خصوص جمجمه در اطراف جسد پراکنده شد و پدر تکه های از فکین او را که در اطراف او یافته بود جمع آوری و داخل کفن او قرار داده بود. پدر مدت ها نگران بود مبادا او را به جرم تیز کردن چاقوی قاتل تحت تعقیب قرار دهند که این طور نشد. واقعیت آن است که با وجود چنین واکنش سریع و قاطعی چاقو جای خود را نزد مردان و نامردان باز کرد و در جیب اغلب الوات پیدا می شد و در دعواهای مختلف به کار می رفت و معلوم است آدم هم می کشت. و باز واقعیت این است که سالهای بسیار پس از این وقایع و با وجود مبارزه نسبتاً شدید با چاقو کشی و چاقو کش، این کار کم کم صورت قانونمند به خود گرفت و چاقو کش ها حتی دارای اسلحه کمری هم شدند. آن را به کار بردند و دیگر کسی کاری هم به کارشان نداشت و احیاناً تشویق هم شدند. به هر حال نجف حماد هم یکی از باجگیرهایی بود که نه تنها همیشه چاقو داشت که از بکار بردن آن هم دریغ نمی کرد. می شود گفت تقریبا او بود که نیش چاقو را مد کرد. واقعا نمی شد تعداد کسانی را که دچار نیش چاقوی او شده بودند محاسبه کرد. ولی واقعیت آن است که او نه مبتکر این عمل وحشیانه و نامردانه بود و نه کسی را کشت. البته بابت چاقو کشی و وارد آوردن ضربات آن بارها زندانی و تبعید شد. مردی بود میان بالا، قوی و شیک، البته در معنی لوتیانه آن. زمستان ها معمولاً یک پالتوی سرمه‌ای به تن می کرد که هم نسبتاً گرانبها بود و هم به او خوب می آمد. یک بار با چشم خود او را در خیابان و مقابل حمام اسماعیل بزاز دیدم که پالتوی خود را به درخت آویخته بود و داشت دست و چاقوی خود را خونسردانه در جوی آب می شست. جمعیت نسبتاً زیادی ناظر این صحنه بودند و کسی که چاقو خورده بود همانجا افتاده بود و ناله می کرد. کسی کاری با او نداشت چون می دانستند زخمهایی که نجف حماد می زند کشنده نیستند. سالهای زیادی او را کم می دیدم و فقط اواخر عمر او بود که هرگاه از خیابان می گذشتم و معمولاً اتومبیل را نگه می داشتم که با دوست آشنا و به خصوص پسر عمویم حبیب چند کلمه چاق سلامتی کنم، او خود را به نزدیک من می رساند و وقتی از دیگران جدا می شدم آهسته می گفت عباس آقا خمارم. می دانستم خماری او از نرسیدن الکل است، چون تا جایی که به یاد داشتم او را همیشه مست دیده بودم. در حد توان و همت خود پولی به او می دادم. این چند کلمه از این لحاظ قدمی شد که افتخار ابتکار چاقو کشی را از نجف حماد سلب کنم و به کسی برگردانم که نامش را هم فراموش کردم. ولی اگر کسی خیلی علاقه من به دانستن نام اوست، می تواند به پرونده های اعدامیان اوایل حکومت پهلوی مراجعه کند. آخرین کاسب ها می خواهم از دو نفر کاسب خیابان اسماعیل بزاز یادی کرده باشم. یکی از آنها سال هاست که جهان را به کاسب های دیگر واگذاشته و بار سفر آخرت را بسته و دیگری تا 4 سال پیش که در کشور بودم به حمدالله حیات داشت و امیدوارم سالهای دیگری با سلامتی و سعادت زندگی کند. اولی مستأجر پدر بود. یعنی وقتی پدر آن خانه را خرید، او یکی از دکانهای آن را در اجاره داشت. نامش غلام بود. چون پالوده یا به طوری که خیابانی ها می گفتند فالوده می فروخت، به غلام فالوده ای معروف بود. یکی از موارد نادری بود که شخصی را در آن خیابان با 3 لقب می نامیدند. به این معنی که این غلام نام دیگری هم داشت که آن غلام آتشی بود. مثل اکثر لقب‌هایی که در جنوب شهر می ساختند، واقعاً لغت دیگری نبود که بتواند به این کوتاهی و رسایی شخصیت او را نشان دهد. قدی نسبتاً کوتاه و تامیان سالی اندامی ورزیده داشت. به شدت عصبی بود. با کوچکترین بهانه‌ای دعوا راه می انداخت و روزی نبود که اقلن شاهد یکی دو درگیری زبانی و بدنی او نباشیم. اصلا حرف که می زد با آدم دعوا داشت. لقب سومی هم داشت که البته محترمانه تر بود. و مردم در حضورش او را به این لقب می نامیدند و آن شاغلان بود. پالوده‌ای که این مرد درست می کرد، به تصدیق همه قدیمی ها که این خوراک را می شناختند، عالی ترین پالوده‌ای بود که در تهران ساخته می شد. تا جایی که می دانم پالوده تهرانی با مرگ شاغلان از صفحه روزگار محو شد. چون سالها بود که پالوده شیرازی در تهران رواج پیدا کرده بود. همان پالوده‌ای که اکنون مردم تنها آن را به این نام می‌شناسند. شاغلان با عشقی واقعی منتظر بهار بود که کالای خود را عرضه کند. در تمام مدت فروش پالوده که حتی تا ماه‌های اول پاییز هم طول می‌کشید، بسیار سرزنده، فعال و پر جنب و جوش بود. ولی وقتی به مناسبت سردی هوا فروش پالوده تعطیل می شد، او به قول اهالی خیابان تولک می رفت. دیگر نمی شد حتی با او دو کلمه حرف زد. به صورت خمیده در خیابان راه می رفت و حتی لباس مناسبی نمی پوشید و البته دعوا هم می کرد. تمام مواد پالوده را خودش آماده می کرد. انواع شربت ها، شربت آلبالو، زعفران، گلاب، همه را در همان مکان می پخت. تخم شربتی در جای مخصوص خود و نشاسته به همچنین. نشاسته را می پخت و با یک پرس چوبی آن را از سوراخ‌های ریزی رد می کرد و مستقیماً به داخل آب سرد می ریخت. چنان تزئیناتی به دکان خود و اطراف بساط پالوده می داد که گویی برای فرزند خود هجله دامادی آماده کرده است. وقتی مشتری مراجعه می کرد، لنگ مخصوصی را که یک سرش زیر توبه یخ بود روی پای خود می کشید. توبه قطعه بزرگی یخ بود که از یخچال ها می آوردند. با اره‌ای که به صورت کمان بود و در دو سر خود دو دسته چوبی داشت از آن یخ می تراشید، و در همان لنگ به اندازه مورد احتیاج جمع می کرد و سپس داخل کاسه چینی می ریخت. با چنان عشقی و وسواسی نشسته شربت، تخم شربتی، گلاب و غیره به آن اضافه می کرد که بیشتر به عشق بازی شبیه بود تا کاسبی. در حقیقت کاسه را با عشق پر می کرد. در ماهایی که پالوده نداشت فقط دکان را باز می کرد و موادی مثل پرتقال ریزه، نارنج، سیب نک زده و پلاسیده و آن هم به مقدار کم همان جلوی دکان می چید و سر خود را با آنها گرم می کرد تا بهار بیاید. به شدت ممسک بود که معلوم است علت آن تنگ دستی و بیکاری بیش از نصف سال بود. وقتی پدر آن خانه را خرید، سالهای 1320، او ماهی 2 تومان کرایه می داد و در مدت حدود 40 سالی که پدر خانه را داشت، نتوانست کرایه او را زیاد کند. اسم کرایه اضافه که می آمد، او آتشی می شد و واقعا ما می ترسیدیم یا خودش را بکشد و یا ما را. واقعیت این است که اصولاً با فقر و فاقه بزرگ شده بود. همسری داشت که بارها او را دیده بودم. از خودش مسن‌تر و به شدت سبز رو بود. بچه دار نمی شدند و بالاخره از هم جدا شدند. شاغلان همسر جوانی گرفت و زود هم بچه دار شد. فقط فرزند اول او را دیدم که پسر بود. ولی شنیدم 2-3 فرزند پیدا کرده. بالاخره شاغلان تصمیم گرفت حاج غلام شود. تا جایی که به یاد دارم، آن موقع سفر مکه با کاروان 3000 تومان خرج داشت. حاج غلام بعدی نمیخواست این پول را بدهد. با یک قاچاقچی داخل مذاکره شد و قرار شد با نصف این مبلغ، یعنی 1500 تومان همراه او به مکه برود. حرکت کرد و مدتها کسی از او خبری نداشت. وقتی دوباره در خیابان ظاهر شد، به شدت لاغر شده و بیش از 20 سال پیرتر به نظر می رسید. معلوم شد یا در عراق و یا سوریه گرفتار پلیس مرزی شده و به اتهام جاسوسی به زندان رفته. زجرها کشیده و بالاخره بیگناهیش ثابت شده و به کشور بازگردانده شده بود. دیگر نمی شد با او حرف زد. اگر یک عرب در خیابان می دید، بی اختیار به او حمله می کرد. از یک فصل پالوده فروشی بازمانده بود و همین مطلب بیشتر او را آتشی کرده بود. بالاخره به نصیحت دیگران گوش داد و سال بعد با کاروان حرکت کرد که امسال 500 تومان هم گرانتر، یعنی 3500 تومان شده بود که خواننده می تواند روحیه او را درک کند. حاجی شد و از مکه برگشت و مشکلات جدید شروع شد. مشتریان و جوانان طبق عادت موقع خریدن پالوده او را شاغلام صدا می کردند و در این صورت به آنها پالوده نمی فروخت و فقط روزی چند بار فریاد او را می شنیدیم که فلان فلان شده، فحشای بد می داد. 5000 تومان خرج کردم و حاجی شدم و تو هنوز به من شاغلا میگویی؟ کم کم نه تنها مشتریان را از دست میداد، بلکه جوانان هم این نقطه ضعف را شناختند و با دوچرخه یا موتورسیکلت که از جلوی دکان او رد میشدند فریاد میزدند شاغلا سلام علیکم. هم صدای بلند آنان را در خانه میشنیدیم و هم فحشای رکیکی را که شاغلان با فریاد نثار آنان می کرد. دیگر از او خبر نداشتم. به خارج رفته بودم. و وقتی خبردار شدم که فهمیدم به رحمت حق پیوسته. فکر می کنم در یکی از آن حالات عصبانیت دوچار شوک قلبی شده و جهان را وداع گفته بود. خدا رحمتش کند. کاسب دوم را از وقتی به یاد می آورم که می خواست در خیابان دکانی باز کند و به شغل عطاری بپردازد. هیچ کس فکر نمی کرد با وجود فرج عطار در نزدیکی همان قسمتی که کاسب جدید انتخاب کرده بود، کار نام برده دوامی داشته باشد. دکان را اجاره کرده، جنس عطاری در آن جمع کرده، اما هنوز آن را افتتاح نکرده بود. روزی نزدیک غروب او را دیدم که در وسط خیابان ایستاده و حریف می‌طلبد. باری، ایشان با آن وضع وسط خیابان ایستاده و آماده زد و خورد و درگیری با هر کسی بود. و اما چرا به این کار اقدام می‌کردند؟ علتش معلوم است. کمتر کاسبی بود که از مزاحمت باجگیران آن خیابان در امان باشد و وقتی هم که برای اولین بار به این خواسته آنان تسلیم می شد تا آخر عمر ناچار بود قسمتی از درآمد خود را به آنها بپردازد. فقط کسبه‌ای که خود گردن کلفت و بزن بهادر و به هر حال آماده درگیری با این باجگیران بودند از مزاحمت آنان مسئول می ماندند. در آن نسق‌گیری ندیدم کسی جرأت کند و به او نزدیک شود. خوب به یاد دارم که در آن روز و در آن حالت غزلی را که بارها در کتاب امیر ارسلان نامدار خوانده بودم با صدای بلند و مستانه می‌خواند که یک بیت آن را به یاد دارم که چنین است: منجم کوکب بخت مرا از برج بیرون کن، که من کم طالعم ترسم ز آهم آسمان سوزد. به زودی دکان خود را گشود و مطمئن هستم تا امروز که بیش از 60 سال از آن زمان می گذرد یک شاهی باج به کسی نداده است. آن روز جوانی بلند قد ورزیده و از لحاظ زیبایی مردانه چیزی کم نداشت. با وجود اینکه ایشان را اولین بار در چنان حالتی دیدم، دیگر نه من و نه کس دیگر کوچکترین موردی از این تظاهرات از ایشان ندید. شرافتمندانه به کاسبی خود ادامه داد. معلوم است هیچ وقت رونق دکان او به عطاری حاج فرج نرسید. ولی ایشان هم حریص و زیاده طلب نبود. حاج فرج به رحمت ایزدی پیوست و ایشان به همان کار خود ادامه داد. و نمیدانم چرا پس از چند سال دکان را به جای دیگر ولی نزدیک همان دکان قبلی انتقال داد. یکی دو بار برای خرید بعضی اجناسی که در قوطی هیچ عطاری یافت نمی شود به ایشان مراجعه کردم و اتفاقا آن را داشتند. با وجودی که ظاهر دکان خلاف آن را نشان می دهد، جز چند شیشه بزرگ و کوچک عرقیات مثل عرق بیدمشک، کاسنی، شاتره، چیزی به چشم نمی خورد. مرا می شناسد و با هم سلام و علیک محترمانه ای داریم. هر شب در مراسم هیئت در خانه رستمی بودم. بدون استثناء ایشان را دیده و شاهد بودم که مورد احترام کامل جوانان و اهالی خیابان است. ایشان حاجی آقا منجم نام دارد و آخرین کاسب از اهالی خیابان است که هنوز همانجا به کسب و کار مشغول است. امیدوارم عمری طولانی داشته باشد. و این آخرین جرقه ای که از خرمن آتش خیابان باقی مانده، باز هم با سوسو زدن خود شبهای تاریک ما قدیمی ها را قابل تحمل کند. اگر عمری باقی بود و دوباره خیابون را دیدم، امیدوارم ایشان را صحیح و سالم پشت ترازو ببینم. تظاهرات سی تیر 1333 تا جایی که تاریخ نشان می دهد، ملت ما گاهی اقدامات خود را به موقع انجام نداده است. در جریان مشروطه که ملت عدالت خانه می‌خواست، کم کم به مشروطه رسید. و وقتی فکر کرد آن را به دست آورده، چهار اسبه به پیشواز پیشرفت‌های دیگر و البته همه رویایی شتافت. هنوز دوله‌ها و سلطنه‌ها زمام امور را در دست داشتند. هنوز شاهزاده عین‌الدوله، قصاب مشروطه خواهان آذربایجان، صدر اعظم مشروطه بود و بزرگ مردان قیام تبریز، ستارخان و باقرخان مورد حمله و هدف گلوله قرار می گرفتند که برخی به استقبال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و حتی کمونیسم رفتند. و جالب این که یکی از کمونیست های دو آتشه که در انحراف و سرکوب نهضت جنگل نقش اساسی داشت، سردار محی، برادر سپهسالار تانکابانی بود که بعدها اسناد جاسوسی او برای انگلیس ها فاش شد. بعد از شهریور 1320 همچنین. واقعیت آن است که از زمان انقلاب مشروطه تا آن زمان ما هیچگاه حکومت قانونی و مشروطه نداشتیم. در حالی که یک حکومت ملی و مشروطه می توانست و باید در آن شرایط هدف اولیه ملت باشد، احزاب چپ ظاهر شدند و بیشترین اثر را هم روی جریان روشنفکری کشور گذاشتند. در حالی که خواست آنها بالمعال جمهوری دموکراتیک بود که با شرایط اقتصادی، سیاسی و تاریخی ما در آن دوران مطلقاً تناسبی نداشت. چون این بود که وقتی نهضت ملی با هدف ظاهری ملی کردن صنعت نفت ولی ماهیتاً برای تحقق قانون اساسی مشروطه به وجود آمد، چنان مورد حمله و هجوم روشنفکران چپ قرار گرفت که به هیچ وجه نتوانست رسالت خود را انجام دهد. و تحت چنین شرایطی بود که بیشترین حمله ملی‌گراها که در بین آنها هم دشمن نفوذ داشت، متوجه گروه‌های چپ شد. و فقط پس از وقایع تیر 1331 بود که چپ به اشتباه خود پی برد و در جهت اصلاح آن به کوشش هر چند ناموفقی برخاست. بعد از 28 مرداد 1332 اصلاح طلبان هر دو گروه ملی و چپ متوجه شدند که از اختلاف آنها فقط دولت‌های استعمارگر و ایادی آنها سود بردند. و سعی کردن جبهه واحدی به وجود بیاورند و طبق معمول در این مورد هم دانشجویان پیشگام بودند. اولین اقدام مشترک این جبهه سازماندهی تظاهرات سی تیره 1333 بود که گرچه به شدت سرکوب شد ولی مقدمات حرکات بعدی را به وجود آورد که البته آنها هم در هر مورد با نفوذ ایادی رژیم و قدرت‌های خارجی کم و بیش به جایی نرسیده، به هر حال در آن روز و به عنوان بزرگ داشت پیروزی ملت در 30 تیر برای سرنگونی قوام السلطنه و حکومت مجدد دکتر مصدق، تظاهرات عظیمی مشترکاً از سوی جبهه ملی و جناح چپ انجام شد. سازمان دهندگان این تظاهرات با وجود جو فوق‌العاده اختناق آور کشور به خوبی توانستند منظور خود را انجام دهند. قرار بود گروه ها و افراد از مبادی مختلف و بدون جلب توجه ماموران حرکت کنند و در ساعت معینی همگی به 4 راه امیراکرم برسند و ناگهان اقدام به پخش تراکت و دادن شعار بکنند. نیروهای انتظامی هم معلوم شد دقیقاً از این نقشه اطلاع دارند و خود را برای محاصره و در هم کوبیدن آنان آماده کردند. من در گروهی بودم که می باید از جلوی دانشگاه حرکت کنند. دانشجویان توده‌ای و جبهه ملی را می دیدیم که حالا در کمال صمیمیت و دست در دست این حرکت را انجام می دهند. به هر حال راه افتادیم و با هیچ مانعی برخورد نکردیم تا به 4 راه امیراکرم رسیدیم. در آنجا جمعیت واقعا جالب توجه بود و با عنایت به جو پلیسی کشور جمع شدن این تعداد جوانان دانشجو و دانش آموز که البته گروه های دیگر هم به آن پیوسته بودند حقیقتا غرورانگیز بود. شعارها تنین افکند و اعلامیه ها به هوا رفت که ناگهان متوجه شدیم از تمام اطراف در محاصره قرار گرفتیم. راه فراری از هیچ طرف به نظر نمی آمد. اول نظامیان از جنوب به حمله پرداختند و در همین حین پلیس با تجهیزات کامل در شمال ظاهر شد. ناچار شدیم به خیابان‌های شرقی و غربی فرار کنیم که متوجه شدیم آنها را هم بستند. من جزء گروهی بودم که از همان 4 راه امیراکرم به طرف غرب فرار کرد. ناگهان متوجه شدیم چند کامیون در مقابل ما و سر 4 راه بعدی موضع گرفتند و تعداد زیادی سرباز از آنها پیاده شدند. کاملا محاصره شده بودیم. یک دکان اغذی فروشی باز بود که تعدادی از دانشجویان به داخل آن رفتند و کرکره آن را پایین کشیدند. بقیه همینطور محاصره شده بودند که نظامیان با ضرب و شتم آنها را به داخل کامیون ها انداختند و آن وقت به سراغ پناهندگان و اغذی فروشی رفتند. تمام راه ها را بسته دیدم. در دست چپ خود متوجه خانه جنوبی شدم که یک خدمتکار زن از آن بیرون آمده و جریانات را نگاه می کرد. وقتی مستخدم ضرب و شتم و بازداشت گسترده متظاهران را دید، به داخل خانه دوید که بقیه اهل خانه را از جریانات خیابان آگاه کند و در این شتاب فراموش کرد در خانه را ببندد. از موقعیت استفاده کردم و به سرعت داخل خانه شدم. مقابل در خانه چند پله به طبقه بالا می رفت و در سمت چپ آن پله دیگری بود که به زیر زمین می رسید. از این پله پایین رفتم و در زیر زمین پنهان شدم. با تصوری که از افکار عمومی دانشگاه داشتم، فکر می کردم ساکنان این خانه طرفدار جبهه ملی و یا پشتیبان حزب توده هستند و به هر صورت مرا پناه خواهند داد. اما احتیاطاً خود را به آنها نشان ندادم. از پنجره زیر زمین خانه را می دیدم. خانه بزرگ و اعیانی بود. حیاط وسیع و حوضی پر آب داشت و باغچه‌ها کاملاً سبز و پرگل بودند. سگی در کنار حیاط به قنداده بسته بود که مرا دید و شروع به پارس کرد. ساکنان خانه که توجهی به سگ نداشتند به در خانه آمدند و این وقتی بود که نظامیان کرکره اغذی فروشی را بالا برده و با ضرب و شتم جوانان را به داخل کامیون ها می انداختند. یک وقت دیدم اهالی خانه فریاد می‌زنند بزنید پدر سوخته ها را. آه از نهادم برآمد. از یک طرف سگ ساکت نمی‌شد و از طرفی ساکنان خانه چنین موضعی گرفته بودند. ناچار در همان زیر زمین ماندم و به بررسی اشیایی که در آن بود پرداختم.